دیدار با میانجی، اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. به نظر می‌رسد مسقط در جریان میزبانی از رئیس جمهوری کشورمان در تلاش است تا از مواضع ایران درباره بسته پیشنهادی آگاه شود. حدیث روشنی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپای تهران را به مقصد مسقط ترک می‌کند. سفری که به ادعای گروهی از ناظران، اگرچه در ظاهر با هدف گسترش مناسبات دو جانبه میان ایران و عمان انجام می شود. اما در لایه‌های پنهان خود، حامل پیام‌هایی فراتر از سطح معمول همکاری‌های اقتصادی و سیاسی است. این سفر همچنین در شرایطی صورت می‌گیرد که 5 دور از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا با نقش‌آفرینی میانجیگرانه عمان برگزار شده و به گفته مقامات رسمی کشورمان آخرین آنها در فضای پیچیده و البته حرفه‌ای و همزمان در سایه تشدید تنش‌ها میان طرفین به پایان رسیده است. در همین راستا گروهی از تحلیلگران بر این باورند که اگرچه سفر آقای پزشکیان به مسقط پیشتر در دستور کار قرار داشته، اما در بستر کنونی که مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن به میزبانی میانجی سنتی دو بازیگر در جریان است، میتوان آن را بخشی از تلاش‌های عمان برای زنده نگه داشتن مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن دانست. تعویقی که به ادعای ناظران به دلیل تشدید اختلافات اساسی میان ایران و ایالات متحده بر سر موضوع غنی‌سازی صورت گرفت. موضوعی که البته برای ایران جزء خطوط قرمز و نشانه‌ای از حاکمیت ملی قلمداد می‌شود و برای آمریکا دستمایه‌ای است که همواره بربر چیده شدن آن تأکید داشته است. در همین راستا به نظر می‌رسد عمق اختلافات تا بدانجا پیش رفته که کار میانجیگری را برای میزبان این گفتگوها دشوارتر کرده است. به گونه گونه که وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد، طرف عمانی در دور پنجم مذاکرات بسته ای از پیشنهادها و ابتکارات برای عبور از بنبست فعلی در رایزنی‌ها ارائه کرده است. پیشنهاداتی که قرار شد در پایتخت‌های طرفین مورد ارزیابی قرار گیرد. اکنون نیز با سفر رئیس جمهور کشورمان به مسقط، این دمانه‌زنی ادعایی تقویت شده که بخشی از هدف سفر انتقال رسمی مواضع ایران درباره این پیشنهادات به دولت عمان باشد. گفتنی است که اگرچه جزئیات این ابتکارات رسانه‌ای نشده، اما گمان زنی مطرح است. به ادعای گروهی از ناظران، احتمالاً تشکیل کنسرسیومی برای مدیریت یا نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله مواردی است که می‌تواند در این پیشنهادات گنجانده شده باشد. کنسرسیومی که به ادعای برخی منابع، کشورهای عرب منطقه و حتی آمریکا نیز در آن نقش خواهند داشت. با این حال، تهران تأکید کرده است که هیچ گونه ابتکاری که منجر به توقف یا انتقال فعالیت‌های غنی‌سازی از خاک ایران شود، قابل پذیرش نخواهد بود. در این میان و در کنار این محور، به گفته مقامات رسمی کشورمان، سفر آقای پزشکیان حامل پیامی روشن درباره عمق و استمرار روابط دو جانبه میان تهران و مسقط نیز هست، روابطی که ریشه ای عمیق در تاریخ دیپلماسی منطقه‌ای دارند و در حساس‌ترین مقاطع از جمله دوران اوج فشارهای بین‌المللی بر ایران همواره در مسیر اعتماد و همکاری حرکت کرده است. به گونه گونه که در سالهایی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به صف تحریم کنندگان ایران پیوستند یا از تعامل اقتصادی و سیاسی با تهران فاصله گرفتند، عمان یکی از معدود دولت‌هایی بود که نه تنها روابط خود را قطع نکرد، بلکه با ایفای نقشی متعادل و واقع‌گرایانه به یکی از کانال‌های اصلی تنفس اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بدل شد. به نظر می‌رسد همین سابقه باعث شده است که امروز نیز در شرایطی که چشم‌انداز احیای توافق هسته‌ای مبهم است، مسقط بار دیگر به بازیگری کلیدی در تعاملات منطقه ایران تبدیل شود. از همین رو بخشی از دستور کار سفر رئیس جمهور به عمان را باید در پیگیری توافقات دو جانبه اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه همکاری‌های بندری و افزایش تبادلات تجاری دانست. از این رو به نظر می‌رسد مسقط همچنان از معدود پایتخت‌هایی است که تهران می‌تواند هم در باب مسائل پیچیده مانند پرونده هسته‌ای و روابط با آمریکا وارد تعامل شود و همزمان نیز پایه‌های یک همکاری بلند مدت اقتصادی در منطقه را تحکیم بخشد. در همین راستا روزنامه اعتماد با هدف ارزیابی و بررسی سفر مهم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان به مسقط در باز زمانی کنونی که همزمان مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان در جریان است، با سید جلال ساداتیان، سفیر اسبق ایران در انگلیس گفتگو کرده است. ساداتیان با اشاره به مناسبات دو جانبه ریشه‌دار و تاریخی میان تهران و مسقط در بزنگاه‌های حساس بر این باور است که یقیناً موضوع مذاکرات میان ایران و آمریکا و احتمال احتمالاً اعلام مواضع جدید تهران در باب ابتکارات اعلامی میانجی عمانی در کنار دستور کار روابط دو جانبه از جمله اهداف این سفر خواهد بود. مشروع این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری کشورمان به دعوت مقام‌های رسمی عمان امروز در رأس هیئتی عازم مسقط می‌شود. با توجه توجه پیچیدگی‌های حاکم بر رایزنی‌های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و نقش‌آفرینی عمان در قامت میانجی میان دو کشور، این سفر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ روابط ایران و عمان اگرچه ریشه‌های تاریخی دارند، اما آنچه در حافظه روابط دو کشور برجسته‌تر است به دوران معاصر و به ویژه سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. در آن دوره، حکومت پهلوی به سلطان عمان برای مقابله با شورش ظفار کمک کرد. این حمایت تاریخی باعث شد عمانی‌ها از آن زمان تا به امروز نوعی قدردانی همیشگی نسبت به ایران داشته باشند و این سپاسگزاری را در رفتار سیاسی و دیپلماتیک خود نشان دهند. از طرفی طی این سال‌ها روابط دو کشور ابعاد مختلفی داشته است، از تبادلات تجاری گرفته تا حمایت‌های سیاسی عمان از ایران، به ویژه در مقاطعی که شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در رقابت‌های منطقه‌ای علیه ایران، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی و حمایت از عرب زمان حاکمیت صدام در برابر تهران قرار داشتند. در آن بازی زمانی، عمان برخلاف بسیاری از کشورهای عربی منطقه، موضع متعادلی اتخاذ کرد و می‌توان گفت تا حدود زیادی رویکردی همراه با ایران داشت. نقش تاریخی عمان در میانجیگری میان ایران و آمریکا همواره مورد توجه بوده است. این نقش در مقاطع مختلف و اکنون نیست که با دور جدید از میانجیگری این پادشاهی میان تهران و واشنگتن همزمان شده است را چگونه تحلیل می‌کنید؟ عمان همواره نقش مهمی در میانجیگری میان ایران و آمریکا ایفا کرده است. برای نمونه، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مذاکراتی میان دکتر علی اکبر صالحی و طرف آمریکایی در مسقط برگزار شد. این نقش میانجیگرانه نشان دهنده اعتمادی است که هر دو طرف ایران و آمریکا به عمان دارند. گاهی این روابط حتی جنبه‌های شخصی پیدا می‌کند. عمانی‌ها در مقاطع مختلفی مساعدت‌هایی داشتند و ما نیز متقابلاً پاسخ داده‌ایم. چون این روابطی می‌تواند در آینده نیز ادامه پیدا کند و نقشی مهم در تعاملات ایران با جهان ایفا کند، چه در مواجهه با کشورهای عربی، چه غرب و چه در مقابله با تحریم‌ها. از این رفت و آمدهای دیپلماتیک میان دو کشور همواره برقرار بوده است. وزرای خارجه عمان بارها به ایران سفر کرده‌اند و بالعکس وزرای خارجه ایران و حتی روسای جمهور نیز سفرهایی به مسقط داشتند. در حال حاضر نیز این روند میتواند در راستای سیاست خارجی اعلامی از سوی دکتر پزشکیان که توسعه روابط خوب با همسایگان را مد نظر دارد ادامه یابد. عمان به نوعی همسایه آرام ماست، کشوری که نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز در شرایط سخت اقتصادی و سیاسی به ایران یاری رسانده است. اما ذکر این نکته اهمیت دارد که همزمانی سفرهای مقامات ایرانی به عمان با اثرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز معنادار است. این مذاکرات اگرچه در دوره‌هایی به شهر رم کشیده شد، اما همچنان در محل اقامت سفیر عمان در ایتالیا برگزار می‌شد. علت این امر نیز آن بود که اروپایی‌ها احساس نکنند از روند مذاکرات کنار گذاشته شده‌اند. به همین دلیل عمانی‌ها ترتیبی دادند که نقش اروپا نیز در این مذاکرات حفظ شود. گرچه مذاکرات دور پنجم با اروپایی‌ها که در استانبول برگزار شد و ریاست آن را آقای مجید تخت‌روانچی بر عهده داشت کمی پرتنش بود، اما هدف این بود که پیام مشخصی به اروپا داده شود و آن این است که ایران آنها را از روند رایزنی‌ها حذف نکرده است. از آنجاییان آقای عراقچی، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان، بعد از رانده 5 رایزنی‌ها اعلام کردند که مسقط بسته پیشنهادی حاوی گزینه‌هایی برای خروج از شرایط کنونی را در اختیار هیئت‌های نمایندگی دو کشور قرار داده. آیا می‌توان گفت انجامه؟ این سفر در سایه چنین اظهار نظری نشان از تلاش‌های پنهان واشنگتن برای اقناع ایران دارد. توجه داشته باشید که سفر آقای دکتر پزشکیان به عمان از پیش برنامه ریزی شده بود و البته که نمیتوان گفت که کاملا بی ارتباط با مسئله دور پنجم مذاکرات است. اگر این سفر ناگهانی مطرح شده بود، میشد این گمانه را تقویت کرد. اما از طرفی طبیعی است که در خلال این سفر درباره مسائل مهمی مانند مذاکرات هم گفتگو شود. روابط ما با عمان علاوه بر دو جانبه ماهیتی چند جانبه دارد و در چنین دیدارهایی موضوعات منطقه‌ای از جمله غزه و تحولات بین‌المللی در دستور کار قرار می‌گیرد. بنابر این طبیعی است که درباره مذاکرات با آمریکا و اروپایی‌ها نیز صحبت شود و رئیس جمهور مواضع ایران را منتقل کند. اما نمی‌توان گفت که اصل سفر صرفاً به دلیل مذاکرات بوده است. به باور شما چقدر احتمال دارد در خلال سفر رئیس جمهوری کشورمان به مسقط در باب محورهای مهم دور پنجم مذاکرات و بالاخص موضوع غنی‌سازی اورانیوم میان طرفین رایزنی‌هایی صورت گیرد؟ یکی از نکات برجسته مذاکرات دور پنجم تأخیرهایی بود که در زمانبندی این دور از گفتگوها یعنی بعد از انجام رانده چهارم ایجاد شد و علت آن به رسانه‌ای شدن اظهارات متناقض استیو ویتکوف مبنی بر انجام غنی‌سازی 0% بود. آمریکایی‌ها اعلام کردند ایران نباید حتی 1% هم غنی‌سازی داشته باشد. اما ایران با صراحت گفت که این مسئله خط قرمز ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد و همین عامل باعث شکل‌گیری تنش‌های رسانه‌ای میان دو طرف شد که برگزاری دور پنجم را با تأخیر روبرو کرد. البته در این زمینه اگر بخواهیم به پیشینه این اختلاف رجوع کنیم باید بگوییم بعد از خروج آقای ترامپ از برجام ایران تا حدود 1 سال به تعهدات برجامی خود پایبند ماند. غنی‌سازی فقط در سطح 3.67% انجام می‌شد. نسل سانتریفیوژها در سطح 1 و 2 محدود ماندند و بازرسان آژانس طبق برنامه بازدید می‌کردند. در این مدت ایران به اروپایی‌ها نیز اعتراض کرد که چرا با وجود پایبندی ایران آنها به تعهداتشان عمل نکردند. در پاسخ اروپایی‌ها این ستکس را پیشنهاد دادند که البته نتوانست به عنوان جایگزین کارآمدی برای برجام عمل کند. بنابراین پس از خروج ترامپ از برجام، شرکت‌های اروپایی عقب نشینی کردند، چرا که نگران تحریم‌های آمریکا بودند. ترس از فشارهای آمریکا باعث شد که این شرکت‌ها ترجیح دهند با ایران همکاری نکنند. به تأثیر منفی تحریم‌ها اشاره کردید، انعقاد توافق‌نامه تجاری و سرمایه‌گذاری متقابل محور سفر رئیس جمهوری کشورمان است. با لحاظ کردن روابط استراتژیک و ژئواستراتژیک تهران با مسقط و همچنین لحاظ کردن گزاره‌های فوق ایران و عمان در شرایط کنونی و سایه تحریم‌های اعمالی آمریکا چگونه قادرند تعاملات دو جانبشان را افزایش داده و در منطقه نقش‌آفرین باشند؟ بله، کاملاً درست است. پیشتر اشاره کردم در دوران تشدید تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین کانال‌های تجاری ایران عمان بوده است. این ارتباط به ویژه در زمینه تبادل کالاهایی مانند فلزات گرانبها از جمله طلا که از آفریقا و از طریق عمان به ایران راه پیدا می کند اهمیت پیدا کرده است. همچنین محصولات کشاورزی از دیگر اقلامی است که در قالب روابط دو جانب میان دو کشور مبادله می شود. فراموش نکنیم همواره در گفتگوها و بحث‌های منطقه‌ای نقش عمان در کاهش تنش‌ها و تسهیل گفتگوها مثبت و قابل توجه بود. امروز نیز در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌های طولانی مدت روابط دو جانبه ایران و عمان همچنان فعال و مؤثر است. در حوزه‌های مالی و تجاری کمک‌ها و همکاری‌های از سوی عمان صورت گرفته که در کاهش اثرات فشارهای ناشی از تحریم‌ها نقش داشته است. همچنین بخشی از مسائل مربوط به صادرات نفتی ایران از طریق عمان حل و فصل شده است. اگرچه جزئیات این همکاری‌ها به دلایلی روشن قابل ذکر نیست، اما در مجموع میتوان گفت عمان یکی از مسیرهای تنفس اقتصادی برای ایران در دوره فشارهای بین‌المللی بوده و خواهد بود. با توجه به نکاتی که شما متذکر شدید به نظر می‌رسد همین رویه در بازی زمانی کنونی در حال تکرار است. این بار فرایند رایزنی‌ها میان تهران و واشنگتن در جریان است و اروپا خود را خارج از این میدان می‌بیند. در این زمینه باید گفت اتفاقاً از همان زمان خروج ترامپ از برجام زمینه‌های تشدید تنش و دلخوری‌ها میان ایران و 3 کشور اروپایی تشدید شد. از طرفی ایران احساس کرد که اروپا هم پیمان قابل اعتمادی نیست. برخی در ایران تصور می‌کردند باید اروپا را تحت فشار قرار داد. بحث‌هایی مانند زمستان سخت اروپا توسط افرادی ناآگاه مطرح شد، اما این راهبرد نادرست بود. اروپا نیاز خود به انرژی را از طریق آمریکا تامین کرد و به جای نرمش فاصله بیشتری گرفت. همزمان با این تحولات ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه ایران به روسیه پهپاد و موشک داده تا علیه اوکراین استفاده شود، در حالی که اروپا در کنار اوکراین ایستاده بود. این مسئله باعث شد اروپایی ها احساس کنند ایران وارد جنگ شده و تهدید کردند مکانیزم ماشه اسنپ‌بک را فعال خواهند کرد. اما با تغییر دولت در ایران و تعریف شدن چهره هایی چون آقای تخت روانچی و آقای غریب آبادی در تیم مذاکره کننده، 4 دور مذاکره با اروپا برگزار شد. اما وقتی عمانی ها پیشنهاد مذاکرات مستقیم با آمریکا را مطرح کردند، مذاکرات با اروپا متوقف شد. البته ایران اعلام کرد که مذاکرات با اروپا را جداگانه ادامه می دهد. 2 دور از این گفتگوها به رم منتقل شد و مذاکرات مستقیم با اروپا در استانبول پی گرفته شد. چرا ایران تلاش دارد با آمریکا و اروپا همزمان رایزنی داشته باشد؟ به نظر می رسد شکل‌گیری چارچوبی مشابه برجام در دستور کار طرفین است. بله، البته این گونه به نظر می رسد. چرا که ایران به اروپایی ها این پیام را مخابره کرده است که مذاکرات با شما ادامه دارد و با آمریکا هم همزمان رایزنی ها در جریان است. به نظر می رسد هدف این است که چارچوبی شبیه به برجام شکل بگیرد که همه ی طرف ها از جمله آمریکا، اروپا، چین و روسیه در آن مشارکت داشته باشند. حتی وزیر خارجه اعلام کرده که نتایج هر دور مذاکره به اطلاع کشورهای گروه 1-5 می رسد. به باور شما بسته پیشنهادی عمان حامل چه راهکارهایی است؟ آیا می توان امید داشت که مسقط در این بازه زمانی بستر را برای توافق نسبی هموار کند؟ توجه کنید که در دوره‌های سوم و چهارم مذاکرات جزئیات فنی از جمله غنی‌سازی 60-20% مطرح شد. از سوی طرف آمریکایی ادعاهایی را علیه کشورمان مطرح کرد، از جمله اینکه ایران به بازرسان آژانس اجازه کامل نمی‌دهد و قانون اقدام راهبردی مجلس هم محدودیت‌هایی را بر این نظارت‌ها ایجاد کرده است. با این حال، ایران اعلام کرده که غنی‌سازی را در پاسخ به بدعهدی طرف مقابل افزایش داده و بارها گفته هدف آن نظامی نیست. حتی بر اساس فتوای رهبری، ساخت بمب اتمی در سیاست جمهوری اسلامی جایی ندارد. از این به دلیل حساسیت موضوع غنی‌سازی 60% به نظر می رسد پیشنهاد عمانی‌ها این بود که کنسرسیومی از کشورهای عربی تشکیل شود که بر فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران نظارت کند. اعضای این کنسرسیوم می توانند فرایند را کنترل و گزارش دهی کنند تا اعتماد آمریکا جلب شود. شواهد امر حاکی از آن است که وزیر خارجه عمان روی این مسئله تاکید دارد و میگوید این بهترین راه برای اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران است، بدون اینکه ایران مجبور به توقف کامل غنی‌سازی شود که همواره خط قرمز تهران بوده است. اکنون نیز به نظر می‌رسد در دوره بعدی مذاکرات بحث درباره سازوکار عملیاتی کنسرسیوم، وضعیت اورانیوم‌های 60-20% و نحوه لغو تحریم‌ها توسط آمریکا در دستور کار قرار گیرد. همچنین ایران تاکید دارد که اگر قرار است اقدامی صورت گیرد، باید گام به گام و همزمان باشد، یعنی اگر آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، ایران نیز برنامه غنی‌سازی را محدود خواهد کرد. اما بازگشت یکجانبه به تعهدات گذشته دیگر مورد قبول ایران نیست. از طرفی دیگر گروهی مدعی‌اند که این سفر شاید نشان از تلاش عمان جهت بسترسازی برای رایزنی‌ها میان ایران و آمریکا در سطوح عالی باشد. آیا این ادعا قابل اعتناع است و اگر درست باشد، تهران در چنین شرایطی چنین پیشنهادی را می‌پذیرد؟ این امکان وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد، اما نه در دور ششم مذاکرات. به نظر من، به عنوان یک تحلیلگر، به طور منطقی وقتی طرفین به توافقاتی برسند، ممکن است برنامه‌ای طراحی شود که در آن دو طرف بتوانند همدیگر را ملاقات کنند. این دیدار ممکن است به شکل اتفاقی یا به بهانه یک مناسبت در یک اجلاس بین‌المللی برگزار شود که ایران نیز در آن حضور پیدا کند. در گذشته در زمان آقای خاتمی چنین اجازه‌ای داده نشد و در دوران آقای روحانی هم فقط یک گفتگوی تلفنی بین روسای جمهور انجام گرفت. اما این بار احتمال دارد که دیدار حضوری میان دو رئیس جمهور رخ دهد.